ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه دهم تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید. اما پیش از پرداختن به مجله نیمروزی امروز، همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راه یافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت به عنوان نه بزرگ شهروندان یاد کردند. روز شنبه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی‌زاده سه تن از نامزدهای دور اول اعلام کردند که در دور دوم از سعید جلیلی حمایت میکنند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در واکنش به پیام منتشر شده از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در توییتی نوشت رژیمی که تهدید به نابودی میکند سزاوار نابودی است. آقای کاتس همچنین تاکید کرد که در صورت عدم توقف حملات حزب الله به خاک اسرائیل، کشورش به گفته او با تمام قدرت اقدام خواهد کرد. یک روز پیشتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هشدار داده بود که در صورت وقوع جنگ تمام عیار اسرائیل علیه لبنان، همه گزینه‌ها روی میز است و به نوشته این نمایندگی یکی از گزینه‌ها مشارکت کامل همه جبهه‌های مقاومت خواهد بود. جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی خود در منطقه به عنوان جبهه مقاومت یاد می‌کند. اعتصاب قضایی احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان اوین، روز شنبه وارد چهارمین روز شد و همسر او درباره وخامت حال او هشدار داد. ویدا مهرانیا با انتشار تصویری از بدن بسیار نحیف همسرش در توییتی نوشت این وضعیتی است که او اعتصاب قضا را رو شروع کرد و با ورود به چهارمین روز اعتصاب جانش به شدت در خطر است. آقای جلالی اعتصاب قضایی خود را از روز چهارشنبه و چند روز پس از مبادله دو شهروند سوئد با حمید نوری آغاز کرد. رأی‌گیری دور اول انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه آغاز شد. این انتخابات به این دلیل حساس شمرده می شود که ممکن است به تشکیل اولین دولت راست افراطی در فرانسه در دوره پس از جنگ جهانی دوم بیانجامد. حزب راست افراطی اجتماع ملی حدود 3 هفته پیش در انتخابات پارلمانی اروپا پیروز شد و در پیان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه انتخابات زودهنگام ملی اعلام کرد. حزب اجتماع ملی در نظرسنجی پیشتاز است و در صورت دست یافتن به اکثریت پارلمانی، نخست وزیر بعدی فرانسه ممکن است ژردن باردلا از این حزب راست افراطی باشد. پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد و ترکیب نهایی آن در دور دوم انتخابات یعنی 17 تیر مشخص خواهد شد. و در نخستین روز از مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های اروپا، سوئیس و آلمان با پیروزی بر حریفان به مرحله بعد صعود کردند. ابتدا در برلین سوئیس و ایتالیا مدافع قهرمانی مقابل هم قرار گرفتند. سوئیس با ارائه یک بازی برتر و تهاجمی موفق شد حریف نامدار خود را با 2 گل شکست داده و خود را به مرحله 1/4 نهایی برساند. در دیگر بازی دیشب آلمان در رقابتی عجیب 2-0 مقابل دانمارک به پیروزی رسید. در اواخر نیمه اول این مسابقه صاعقه و بارش سنگین تگرگ باعث توقف بازی برای حدود نیم ساعت شد. اما امشب ابتدا تیم‌های انگلیس و اسلوواکی مقابل هم قرار می‌گیرند. برنده این دیدار در مرحله بعد سوئیس را پیش روی خواهد داشت. ساعتی بعد هم اسپانیایی جوان و سرحال مقابل گرجستان، تیم شگفتی ساز این مسابقات، قرار خواهد گرفت. پیروزی این جدال هم در دور بعد با آلمان میزبان روبرو خواهد شد.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و چشمنداز پیش رو نظر چند کارشناس را خواهیم شنید. افزایش احتمال بروز جنگی دیگر در پی تشدید تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان و وخامت حال احمدرضا جلالی، پژوهشگر و پزشک زندانی در ایران، گفتگویی با همسر آقای جلالی را خواهیم شنید. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی که تهدید به نابودی میکند خود مستحق نابودی است. این موضوع در حالی مطرح می شود که دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی با ابراز نگرانی در مورد گسترش جنگ غزه به حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، درباره حمله‌های این گروه به اسرائیل هشدار دادند. مهدی بیگی و مروری بر آخرین تحولات.
با بالا گرفتن حملات در مرز اسرائیل و لبنان، مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله درباره رویارویی نظامی با ارتش اسرائیل هشدار دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های کنونی و پیشین گزارش داده که مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله هشدار دادند چنانچه اسرائیل برای حمله به حزب الله در لبنان تصمیم بگیرد، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی نباید روی واشنگتن و دیگران برای مهار رهبران اسرائیل حساب کند. این مقام ها همچنین به گروه حزب الله هشدار دادند که روی توانایی شبه نظامیان خود برای مدیریت هر آنچه در آینده رخ خواهد داد حساب نکند. آمریکا، اروپا و میانجی های عرب در تلاش هستند از گسترش حملات فرامرزی اسرائیل و حزب الله لبنان به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری کنند. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت پیام حکومت ایران مبنی بر ویران کردن اسرائیل ایجاب به مقابله به مثل و نابودی خود آن می کند. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیمی که تهدید به نابودی می کند لیاقتش نابودی است. او همچنین تأکید کرد که اگر حملات حزب الله لبنان به اسرائیل متوقف نشود و این گروه مورد حمایت ایران از مرز عقب نشینی نکند، اسرائیل با تمام قوا علیه آن دست به اقدام خواهد زد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه هشدار داده بود در صورتی که اسرائیل علیه لبنان دست به جنگی تمام عیار بزند، چنین اقدامی یک جنگ کاملا ویرانگر را به دنبال خواهد داشت. در همین حال با ادامه جنگ غزه، اسامه همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس روز شنبه از عدم پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس خبر داد. اسامه همدان گفته این گروه افراطی آماده هر گونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در غزه است. این مقام گروه افراطی حماس آمریکا را متهم کرده که با فشار آوردن به این گروه تلاش می‌کند که شرایط اسرائیل را در توافق نهایی برآورده کند. تلاش میانجیگران عرب مورد حمایت آمریکا تا کنون برای ایجاد توافقی جامع میان گروه افراطی حماس و اسرائیل موفق نبوده است. همزمان شبکه CNN و سایت آکسیوس روز شنبه گزارش دادند آمریکا در تلاش تازه خود از مصر و قطر خواسته تا گروه افراطی حماس را برای پذیرش نسخه جدیدی از طرح 3 مرحله‌ای آتش‌بس که ماه گذشته توسط رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد زیر فشار بگذارند. دولت‌های دوحه و قاهره میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم ماه‌های گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بودند. همزمان با شکست مذاکرات آتش‌بس روز شنبه در تل‌آویو، هزاران اسرائیلی با برپایی تظاهراتی گسترده خواستار آزادی فوری گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس شدند.
بخیر و تخشا!
بسیاری از تظاهر کنندگان دولت اسرائیل را متهم می کنند که برای نجات گروگانهای اسرائیلی به حد کافی تلاش نمی کند. این نظر یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات.
من اینجام که به دولت کنونی اسرائیل اعتراض کنم که یک ساله داره همه ما رو به نابودی میکشونه. دلایل زیادی هم برای اعتراض دارم. دلیل اولم اینه که الان 120 تا گروگان اسرائیلی در غزه هستن و فکر میکنم که دولت برای نجات اونا تلاش کافی نمیکنه.
تظاهر کنندگان اسرائیلی همچنین خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستند. آنها معتقدند آقای نتانیاهو در اداره جنگ غزه به خوبی عمل نکرده است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران بار دیگر صحنه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است، به دلیل اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شده بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، دو نامزدی که از سوی وزارت کشور اعلام شده که بالاترین آرا رو کسب کردند. اما برای تحلیل آنچه که احتمالاً در مقابل خواهیم داشت، بشنویم نظر مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
مسئله‌ای که وجود داره، این انتخابات یه شگفتی رخ داده. یعنی از یک طرف هم اون ناراضی‌ها که به نوعی نشو نافرمانی مدنی هستن راضی هستن، از یک طرف هم خود تیپ آقای پزشکیان، نه اینکه مورد حمایت اصلاح طلبان بوده یا گروه‌های سیاسی بوده، تونسته با یک زبان و ادبیات خاصی بخشی از آراء اصولگرایی رو از آن خودش بگه. نگاه کنم مثلا تیپ مثل آقای پزشکیان یه زبان نهج البلاغه داره، یک نوع کاراکتر داره که یک صداقتی از اون زبان بدنش به مخاطب القا میکنه. از یه طرف خیلی سعی کرده ساده حرف بزنه، شعارهای خیلی گنده ای نده. این تونسته یک بخشی از اون پایگاه غیر ایدئولوژی، مذهبی های غیر ایدئولوژیک و حاشیه نشین های مبتلا به فقر رو جذب کنه و این یک نقطه قوتی برای شکست تیپ مثل جلیلی. من گمانم اینه که در حال حاضر جامعه ایران همچنان اصرار بر نداره، اما اگر پزشکیان بخواهد این نه رو بشکند و یا حداقل بخش از این نه رو به خودش جذب کنه، باید یه برنامه مشخص، یک زبان مشخصی هم با اینها داشته باشه که حداقل بخش از این تحریمی‌ها رو بتونه جذب کنه که در برابر جلیلی بتونه مقاومت بکنه. اما به اعتقاد من این پتانسیل وجود داره. منتها بحث من اینه که ما در حال حاضر در یک وضعیت تعلیقی هستیم. یعنی هم از یک طرف اپوزیسیون ما بسیار در هم ریخته هستش، نمایندگی سیاسی معترضین ندارن و هر کس هم که ادعا بکنه ما نماینده سیاسی معترضین هستیم، به نظر من ادعای خیلی درستی نیست، از این منظر که ما نهای بزرگی در جامعه شکل گرفته، جبهه ناراضیان اکثریت شکل گرفته، اما جریان سیاسی که بتونه اعتماد اینها رو جلب بکنه، به خصوص بعد از بقایای مثل جنبش مهسا و شکست ائتلافهایی مثل جورج تاون، یا اینکه حالا فشارهایی که به اپوزیسیون داخل میده و اینها نمیتونن خودشون رو به عنوان یک کلیت منسجم معرفی بکنن به افکار عمومی، باعث شده که یک نوع بی‌اعتمادی نه تنها به ساختار نظام سیاسی از طرف ناراضی‌ها وجود داشته باشه، نسبت به اپوزیسیون هم این بی‌اعتمادی وجود داره. از این منظر وضعیت بسیار پیچیده و خطرناک هستش. من گمان کنم این انتخابات اخیر، این انتخاب مرحله دوم، یک مقداری از این منظر میتونه آینده ما رو مشخص بکنه. یعنی ما در چه وضعیتی میخواییم سیر بکنیم، یا این سیر این نهای تکراری به کجا خواهد رسید و اینها. برای همین من شانس آقای پزشکیان رو در شکست جلیلی خیلی کمم نمیبینم. اگر بتواند یه زبانی، یک بخشی از این تحریم کنندگان رو به خودش جلب کنه با یک سری حرفهای جزئی و مصداقی که از حرفهای کلی به دور باشه.
صدای مجتبی نجفی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما نظر یک کارشناس دیگر رو خواهیم شنید، رامین پرهام، پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی که او هم ساکن فرانسه است. آقای پرهام به بیان و تبیین دیدگاه خودش درباره مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرداخته.
وضعیت بسیار خطرناکه، اون هم در شرایطی که ممکنه شما فردا صبح باشید یه اتفاق جدید افتاده باشه، مثل همین اتفاقی که قالیباف گفت سبد رأی من میره به طرف جلیلی. حتی بعضی برخی تحلیلگران داخل کشور هم انتظارشون نداشتن. یعنی وارد یک جامعه ای شدیم که فضای واژگانی سیاسی رسانه‌ایش به شدت مبتذل شده. رفتار برخی از ایرانی تبارها رو در خارج کشور در برابر کنسولگری ها دیدیم دیگه، به شدت به ابتذال رفته و خطر این میره که قوه مجریه کشوری که غنی‌سازی هسته‌ای میکنه، 15 ماه مانده به پایان مکانیزم ماشه در منطقه‌ای که دوچار جنگه، به قوه مجریه مسلط بشه، اون هم با یک چارچوب ایدئولوژیک آخرالزمانی تدوین شده، تئوریزه شده. اینها تئوری دارند، اینها فقط سر سفره رانت نشستند که نشستند، ولی تئوری دارند و تئوریشون خطرناکه و نمونه هم داره در منطقه خود ما، نه در آمریکای لاتین یا جای دیگه، در همین خاورمیانه. اسمش هست ایتامار بنگویر. این رویارویی خطرناک خواهد بود. اون امیدی، روزنه امیدی که وجود داشت، هنوز شاید وجود داشته باشه، این بود که قوه مجریه دست اونها نیفته. یعنی شما یه پایگاهی داشته باشید در داخل کشور که تا حدودی بشه روش حساب کرد، نه برای اصلاح ساختاری که اصلا اصلاح پذیر نیست، که یک پایگاهی داشته باشید برای مقاومت در برابر اون جریان بسیار خطرناک و یه فرصتی بخرید برای اینکه یک سازماندهی بکنید به آن چیزی که نهایتاً ممکنه تبدیل بشه به اپوزیسیون، که ندارید. نمیشه با دو تا فعال حقوق بشری زندانی، هر چقدر هم احترام شهروندی و حقوقی آنها به جا باشد، برید به جنگ امثال جلیلی و پیروان مصباح یزدی. این یه شوخیه.
تحلیل رامین پرهام بود، پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی ساکن فرانسه. اما در همین باره، یعنی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ایران و کاهش چشمگیر مشارکت در این 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری که به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده، نظر ارزیابی در واقع عباس ولی رو میشنویم، جامعه شناس سیاسی در لندن.
فشار از پایین بیشتر خواهد شد، حتی اگر پزشکیان ببره، برای اینکه پزشکیان در یک چارچوب عمل میکنه که واقعا دستش باز نیست. اولا اینکه اگر اصولگرایان ببازن، اینا به این راحتی کنار نخواهند نشست و مرتب همونجوری که برای آقای روحانی و خاتمی مشکلات عدیده به وجود آوردن، اینها به وجود خواهند آورد. بنابراین من انتظار دارم فشار از پایین بیشتر و بیشتر بشه، بخصوص این که شرکت نکردن اصلاح طلبان به اصطلاح اسقستار مثل آقای تاجزاده و کسان دیگه‌ای که در زندان هستند و همچنین نفی و سلب مشروعیت از انتخابات به وسیله آقای موسوی و همسرشون و کسان دیگه‌ای که در صحنه سیاست ایران به عنوان آدم‌های حتی اگر از نظر سیاسی هم مقبول نباشن، از نظر شخصی آدم‌های درستی شناخته شدن، این سلب مشروعیت از انتخابات و نتیجه انتخابات به این طرف میره که آقای پزشکیان مشکلات عدیده خواهد داشت و من فکر کنم فشار از پایین بیشتر و بیشتر خواهد شد.
صدای عباس ولی بود، جامعه شناس سیاسی در لندن.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
بله، همونطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، وخیم گزارش شده. آقای جلالی از روز چهارشنبه 6 تیر ماه در اعتصاب قضا به سر میبره و او پیشتر اعلام کرده بود که برای شنیده شدن صدایش و پایان دادن به آنچه که او وحشیگری بی پایان توصیف کرده بود، اعتصاب قضا میکند. ساعتی پیش در گفتگو با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، از او درباره آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام در ایران پرسیدم. ویدا مهرانیا:
احمد رضا واقعا بدنش ضعیف شده تو این مدت به خاطر اعتصابات قضایی که چندین بار داشته، الان خیلی بدنش ضعیف است و اینکه الان دیروز که با من تماس گرفته بود گفت ضعف جسمانی داره و اینکه نبضش اومده رو 40 و ضربان قلبش رو 63 رو 80 هست 85 که خیلی فشار خون پایینی هست اینم و این خطرناک هست برای کسی که الان در حال حاضر بدنش خیلی ضعیف شده. احمد رضا اعتصاب قضا کرده که همه بدونن مورد چه ظلم واقع شده هم از طرف دولت ایران هم از طرف دولت سوئد.
خانم مهرانیا، شما قرار هست که با توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد دیداری داشته باشید. برنامه شما چه هست برای این دیدار؟ میخواید که چی بگید به وزیر خارجه سوئد؟
بدون وزیر خارجه سوئد میخوام بگم که فکر نکنید که این مسئله تمام شده. برای اینکه این خشمی که من دارم در طی 8 سال باور میکردم که دولت سوئد داره کاری انجام میده، ولی هر روز من خشمگین تر از روز قبل میشم برای اینکه میبینم کاری انجام نشده و میخوام ببینم که توضیحشون چی هستش و میخوام ببینم که چی کار خواهند کرد و اگر کاری انجام ندن مجبورم که از دولت‌های دیگه بخوام برای کمک احمد رضا کاری انجام بدن.
آقای احمد رضا جلالی، همسر شما پیش از اینکه اعتصاب غذاشون رو شروع بکنند اعلام کرده بودند که برای پایان دادن به آنچه که ایشون وحشیگری بی پایان توصیف کرده بودند این کار رو انجام میدن، اعتصاب غذا رو شروع میکنند و گفته بودند که نیازمند کمک جهانی هستند. منظور شما و همسرتون دقیقاً چیست؟
صدای احمد رضا رو باید تمام مردم بشنوند و فشار به دولت خودشون وارد بکنند که چطور ممکنه که حقوق شهروندی زیر پا گذاشته بشه و این اگر صدای احمد رضا امروز تمام ایرانیایی که اینجا هستند و یا مردمی هستند که نشنوند و نخوان با دولت‌هاشون صحبت بکنند، روز دیگه یکی دیگه از شهروندان این گونه حقش پایمال خواهد شد.
بجز دولت سوئد آیا از مقام‌های کشورهای دیگر هم با شما تماس گرفتند یا قول مساعدت دادند؟
تو این سالها خیلی از کشورها بودن که کمکمون کردن، از جمله دولت ایتالیا، بلژیک، ولی وقتی که این دولت‌ها می‌خواستن با رژیم ایران صحبت بکنن رژیم ایران میگفتش که احمد رضا سوئدی هست.
ببخشید، یعنی که جمهوری اسلامی در گفتگو با مقام‌های بلژیکی و ایتالیایی گفته بود که احمد رضا جلالی شهروند سوئد هست، اما زمانی که مقام‌های سوئدی با اونها گفتگو می‌کردند می‌گفتن که آقای جلالی شهروند ایرانی است.
دقیقاً همینه به خاطر اینکه اینها میخواستند یک معامله، نمیتونم بگم یه مماشاتی هستش که صورت گرفته و این واقعا نشون میده که چطور هست که رژیم ایران داره از شهروندان خودش رو به تاراج میذاره و به تاراج یعنی میفروشه. در واقع هیچ چیزی به جز این نیست که هیچ کسی شهروند خودش رو نمیفروشه و وقتی میفروشه میگه شهروند ایرانی هست. واقعا آدم خجالت میکشه وقتی که میبینه که به قول معروف اگر شهروند ایرانی هست چطور به معرض فروش گذاشته میشه. و الان بروکسل خواهم رفت 9 جولای و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار خواهم کرد ببینم چه کاری برای احمد رضا میخوان انجام بدن.
ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، زندانی در ایران.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
خب، برای اون دسته از شنوندگانی که از علاقه‌مندان فوتبال هستند لابد خبر دارید که مرحله 1/8 نهایی بازی‌ها از دیشب با مسابقه سوئیس و ایتالیا شروع شده. برای گفتگو در این باره که البته من بیشترش سکوت خواهم کرد، همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی که همینک در استودیو همراه ماست. کامبیز، در جام ملت‌های اروپا دیشب خبرهایی بوده، ایتالیا حذف شده، دانمارک حذف شده. بیشتر برای ما بگو.
آره من درسته، مرحله یک هشتم نهایی بازی از دیشب با بازی سوئیس و ایتالیا شروع شد. سوئیس که توی مسابقات نشون داده که واقعا تیم خوبی هستش، از همون دقایق اول بازی روی ایتالیایی که واقعا کم فروغ بوده در این جام فشار گذاشت و دقیقه 37 گل اول رو وارد دروازه دوناروما کرد که دروازه‌بان و کاپیتان ایتالیا هم هستش. شروع نیمه دوم هم همون اوایلش وارگاس یه شوت دیدنی زد از تقریبا گوشه سمت چپ 18 قدم ایتالیا و برای دومین بار دروازه ایتالیا رو باز کرد و بازی در همین با همین نتیجه در واقع به پایان رسید و ایتالیا که قهرمان دوره قبل بود در همین مرحله از مسابقات حذف شد. البته جالبه که این سومین دوره پیاپی از جام ملت‌های اروپا است که قهرمان دوره قبلی در مرحله یک هشتم حذف میشه. اما مسابقه دوم دیشب خیلی بازی عجیب و غریبی از کار در اومد، بازی آلمان و دانمارک رو منظورم هست. آلمان خب میزبانه دیگه، میدونیم، توی دورتموند بازی رو شروع کرد و خیلی فشار زیادی گذاشت روی دانمارک و خیلی زود، شاید دقایق کمتر از 10 دقیقه بود که به یک گل رسید روی یک سانتر هوایی، منتها این توپ آفساید اعلام شد. بازی همینجوری ادامه داشت با فشار نسبتا زیاد آلمانی ها که یه دفعه تقریبا نیم ساعتی از بازی گذشته بود که وضعیت آب و هوا توی دورتموند خیلی عجیب و غریب شد. اول یک بارون خیلی خیلی شدیدی گرفت، بعدم صاعقه شروع شد و تگرگ‌های خیلی درشتی شد، انزه یک نوع فندق داشتن می‌ریختن روی سر بازیکن‌ها.
اینجاست که میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم دارن.
آره دقیقاً، و عملا بازی متوقف شد دیگه، یعنی داور دید چاره‌ای نیست جز اینکه بازی متوقف کنه و این توقف بازی تقریبا نیم ساعت طول کشید تا اینکه بالاخره مسئولین اجازه دادن که بازیکن‌ها دوباره به زمین برگردن و از این لحظه دانمارکی‌ها شروع کردن به چند تا حمله که اتفاقا هویلوند مهاجم دانمارک بازیکن منچستر یونایتد هم هست، دو تا فرصت خیلی خیلی جدی رو داشت همون دقایق آخر نیمه که نتونستشون رو گل کنه. نیمه دوم هم که شروع شد فشار دانمارکی‌ها ادامه داشت برخلاف شاید مثلا اوایل نیمه اول و حتی اندرسون در دقیقه 48 توپ هم وارد دروازه نویر کرد، اما سیستم داوری ویدیوی VAR این گل رو مردود اعلام کرد. همین توپ از اون سمت زمین اومد به در واقع نزدیک 18 قدم دانمارک و برخورد کرد به دست بازیکن دانمارکی که باز دوباره پای VAR به این مسابقه باز شد و این بارم اعلام پنالتی برای آلمان، توپی که هاورس پشتش قرار گرفت و تبدیل به گل کرد که شد. از این لحظه در واقع نتیجه بازی شد 1-0 برای ایتالیا، برای آلمان، و دانمارک دیدن خب دیگه الان دارن بازی رو میبازن، فشارشون رو از قبل هم بیشتر کردن، در واقع جوری خیمه زدن تو زمین آلمان که یک ضد حمله آلمانی ها یک سانتر خیلی بلند و دقیق در واقع از اطراف نیمه دفاعی خود آلمان اومد و رسید به مثلا جمال موسیالا، بازیکن 21 ساله آلمانی که البته در دوران نوجوانیش تو انگلیس بود و برای تیم ملی انگلیس هم بازی کرده بود اون موقع، که اونم این توپ رو اومد وارد دروازه کرد و این شد سومین گلش در این 4 تا بازی که در جام ملت‌ها انجام داده و به این ترتیب بازی 2-0 تموم شد و دانمارک هم حذف شد.
عجب چه بازی پر هیجان و پر وقایعی بوده. آره. اما کامبیز، حالا حریفای بعدی سوئیس و آلمان چه تیمایی هستن؟
خب ببین من امشب هم دو تا مسابقه دیگه خواهیم داشت دیگه. اول تیم ملی انگلیس با اسلواکی روبرو میشه که خب برنده این مسابقه میشه حریف بعدی سوئیس در این سمت جدول. از اون طرف مسابقات هم اسپانیا که یک تیم خیلی جوان و سرحال رو راهی این بازی ها کرده با تیم شگفتی ساز و پرانگیزه گرجستان روبرو میشه که برنده اون بازی هم که خب حالا قاعدتا میتونیم حدس بزنیم که احتمالا اسپانیا خواهد بود، در مرحله 1/4 میخوره به آلمان میزبان که اون بازی خیلی بازی جذابی احتمالا از کار در خواهد اومد. جالب بدونیم که گرجستان اولین باریه که در مسابقات یورو حضور داره و در همین اولین حضورش هم تونست با ارائه بازی خوب به مرحله حذفی برسه و حتی اگه امشب هم ببازه همچنان خاطره خیلی خوب و در واقع محترمانه ای رو از خودش به جا گذاشته.
کامبیز با توجه به اینکه وقتمون تقریبا داره تمام میشه، در حد 20 ثانیه به ما بگو که هم همزمان با این بازی‌ها جام ملت‌های آمریکا هم خب در جریان، اونجا چه خبر بود؟ خیلی خیلی کوتاه.
باشه، اگه بخوام خیلی کوتاه بگم اینه که خب اوایل صبح امروز آرژانتین بدون لیونل مسی تونست 2-0 پرو رو شکست بده و با 9 امتیاز تو گروه اول بشه. کانادا هم شیلی رو متوقف کرد بدون گل و تیم دوم شد و صعود کرد. امروز صبح در واقع فردا صبح هم دو تا بازی دیگه رو خواهیم داشت. مکزیک با اکوادور بازی می‌کنه که بازی بسیار حساسیه. ونزوئلا هم که سودش قطعی شده با جامائیکا روبرو میشه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز کراماتی و به این ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.